الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على اعدائهم اجمعين. ما به لطف خدا امروز وارد مقام ثانی احکام زنون معتبره میشیم. بحث ما توی مقصد ششم حجج و امارات بود. دو تا مقام کلان این مقصد سادس داشت. اگه بیارید صفحه 147 که فهرست مباحث مقصد سادسه، صفحه 147 میبینید که حجج و امارات دو مقام داره. مقام اولش بحث قطع بود و احکام قطع بود که گذشت. الان امروز وارد مقام ثانی میشیم که حجیت زنون معتبر است. چرا میگه حجیت زنون معتبره؟ همه اینا رو باید توضیح بدیم. ولی قبلا هم دیدید که اصلا این که دو مقام شکل گرفت زیر سر این بود که آقا ما نسبت به احکام شرعی یا قطع داریم یا زن داریم یا شک داریم. همون صفحه اول مقصد سادس که وارد شدیم، صفحه 149 و 150 اینا گذشت، صفحه 149 و 50 که آقا ما نسبت به احکام همون تیتر میبینید تقسیم المکلف به اعتبار حالات صفحه 149 یا قطع داره به حکم شرعی مجتهد یا زن داره یا شک. بعد اومد گفت آقا زن خودش دو حالته، یا زن معتبره یا زن غیر معتبره. فرق زن معتبر و غیر معتبر چی بود اونجا گفت؟ گفت آقا به خود زن، به ماه و زن که نمیشه عمل کرد، فقط اگر یه دلیل قطعی بیاد به اون زن اعتبار بده، یعنی اون زن تکیه کنه به اون قطع، میشه زن معتبر. بعضی زن ها اینجوری هست که خود شارع گفت آقا به این زن ها عمل کنید، یا سیره عقلا اینه که به این زنها عمل میکنن، اینا میشه زنهای معتبر، بعضی زنهای خاصه. خلاصش این شد که سه تا مقام شکل گرفت. مقام اول بحث قطع شد که گذشت بحثش. مقام دوم بحث زنون معتبر شد که الان واردش میشیم. یه مقام سومی هم داشتیم اگه یادتون باشه تو همون صفحه 149-50 توضیح دادیم. یه مقام سومی هم داشتیم که زنون غیر معتبر به علاوه شک میرفت اونجا. چی بود؟ اونی که زنون غیر معتبر به علاوه شک میرفت اونجا بحث اصول عملیه بود که ایشون دیگه یه مقصد جدا براش باز کرد. یعنی این که سلام علیکم، این که بحث مقصد سادس دو تا مقامه، در واقع سه تا مقامه. مقام اول قطع، مقام دوم زن معتبر، مقام سوم که زن غیر معتبر و شکه که عملا به درد ما نمیخوره، در نتیجه میریم سراغ اصول عملیه، یه مقصد جدا براش باز کردن. حالا این فصلا رو ببینید، همین صفحه 147 فصولی که ذیل مقام ثانی 5 تا فصل مگه نشمرده. فصل اول حجیت ظواهر کتاب، فصل دوم حجیت شهرت فتوایی، فصل سوم حجیت سنت محض. می‌بینید صفحه 147 که 5 تا فصل شمرده، هر فصلش دقیقاً یه دونه از اون زنهای معتبره. یعنی تیتر مقام ثانی مگه حجیت زنون معتبره نیست؟ این 5 تا هر کدوم یکی از اون زنهای معتبرن. یعنی ما 5 زن معتبر داریم. البته تو این اختلافاتی هست، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، میرسیم دونه دونه صحبت میکنیم، ولی این 5 تا به طور کلی اون 5 تا زن معتبرن. یعنی برای هر کدوم اینا دونه دونه چی اومده؟ برای هر کدوم اینا دونه دونه یه دلیل قطعی اومده که این زن معتبر است، در نتیجه این زنه به پشتوانه اون قطعه شده معتبر. ما همه کارمون تو مقام ثانی که خب چندین جلسه طول میکشه، جزء جاهای مهم و اساسی هم هست، اینه که دونه دونه این 5 تا زن رو ببینیم چرا معتبرن. با اینکه زنن و قرار بود معتبر نباشن، زن به ما و زن، چه دلیل قطعی داریم که بیاد پشتوانه این بشه این زن رو معتبر کنه. پس این 5 تا زنون معتبرن. به زنون معتبر زنون خاص هم میگن، در مقابل زن عام. زن عام یعنی همون زن. زن به ماه و زن رو میگن زن عام، زن به معنی الاعم به اصطلاح. زن خاص چیه؟ همون زنیه که معتبر شده، با دلیل خاص قطعی معتبر شده. همه این فصل‌ها رو نگاه کنید، از قصر صفحه 147 گفتم بیارم، همه این فصل، همه این پنج فصل با یه کلمه واحد شروع میشن. همشون با چی شروع میشن؟ حجیت. حجیت ظواهر کتاب، حجیت شهرت فتوایی، حجیت حجیت. این حجیت چیه که تو این پنج تا مشترکه؟ همون معنایی از حجیت که صفحه 152 بهش پرداختیم. متاسفانه اونجا اومد و یکم دور شدیم ازش، ولی حالا شما باید دوباره برگردید اینو مرور کنید. صفحه 152 وسط صفحه رو ببینید، یه نکته ای گفتن. گفتن چی؟ گفتن آقا این حجت دو معنا داره، یه معنای لغوی عقلایی داره. ببینید که وقتی میگیم القطع حجتون، وقتی میگیم حجیت قطع، منظور اون معنای لغوی عقلاییه که خودش میگه قد عرفت ان القطع، اونجا بحث قطع بود دیگه، حجتون به معنای لغوی عقلایی که توضیح میده. بعد دو سه خط بیاین پایین میگه اما الحجت الاصولیه، اما حجت اصولی. یعنی ما دو معنا از حجت داریم، حجت به معنی العام یا به معنای لغوی عقلایی، یکی هم حجت به معنی الاخص یا به عبارت دیگه حجت اصولی. اما الحجت الاصولی شروع میکنه توضیح دادن. دقیقاً این پنج تایی که الان داریم میخونیم، بیارید صفحه 147 و همشو نوشته حجیت، شما همه رو باید بنویسید حجیت چی؟ حجیت اصولی، یعنی حجیت به معنی الاخص. یه بار دیگه باید برید صفحه 152 رو حتما مرور کنید اون تیکه رو. چرا؟ چون اشتباه نگیرید با مثلا فصل اول از مقام اول چی نوشته بود. فصل اول از مقام اول چی نوشته بود؟ نوشته بود فی حجیت قطع. فصل ششم چی نوشته بود؟ حجیت عقل. این دوتا حجیت قطع، حجیت عقل، حجت به معنی عامه است، حجت به معنای لغوی عقلاییه. فرق داره با این حجت که تو این پنج تا میاد. جفتش نوشته حجت، ولی یکیش به یه معنا، یکیش به یه معنا دیگه. فقط یه لفظ حجت دیگه میمونه که شما باید از من بپرسید اون چیه. کدوم میمونه تو همین تیتری که صفحه 147؟ آها، همون عرف و سیره است که نوشته فی حجیت العرف و سیره. این حجیت به کدوم معناست؟ این حجیت به کدوم معناست؟ آه، حجت به معنای اصولیه، نه حجت به معنای، نه حجت به معنای لغوی و عقلایی که برای قطعه. همین بود که گفتم فصل 7 که تو مقام اول اومده باید بیا تو مقام ثانی هستن، چون حجت به معنای لغوی، حالا خودتون بخونید متوجه میشید. البته نه اینکه عرف و سیره حجت هستن، در واقع فصل 7 باید اینجوری سوالی میشد که هل العرف و سیره حجتون املا، اینجوری که آخرش ما جواب میدیم لا، جواب میدیم نه، به خلاف اهل سنت. چون مثلا مثل مالکی و حنفی میگن که حجت به معنای چیز هست، در واقع ما حجت به معنای اصولی نمیدونیم، عرف و ظن به معنی ظن خاص نمیدونیم، الا اون مواردی که بود، حالا اونجاها تفصیلاتی داره. ما رسیدیم ذیل سیره، باز من اینو توضیح میدم. این یه توضیح اجمالی برای ورود به مقام ثانی. ما پس اصل کارمون اینه که توی این پنج تا فصل وارد بشیم. این پنج تا فصل از کجا اومده؟ خود مقام ثانی از صفحه 172 شروع میشه، ولی اون پنج تا فصل از صفحه 174. صفحه 174 رو بیارید، نوشته فصل اول حجیت ظواهر کتاب. یعنی تازه اصل بحثمون از اونجا شروع میشه. که مثلا اونجا چی می‌خوایم بگیم؟ می‌خوایم بگیم ظواهر کتاب حجت است، حجت اصولی است، حجت به معنی الاخص است. یعنی باید اونجا چی دنبال چی بگردیم؟ باید دنبال این بگردیم آقا خود ظواهر کتاب حجت به ذات نیست، یه دلیل قطعی باید بیاد پشتوانش تا حجت بشه. همینطور باید بریم جلو. سلام علیکم. تو این دو صفحه حالا داره چی کار میکنه؟ من همینا رو دادم توضیح بدم. این دو صفحه چی کار است این وسط؟ این دو صفحه‌ای که امروز میخوایم بخونیم همه ی حرفش اینه که بیاد توضیح بده که آقا زن به ما هو زن حجت نیست. ببین خلاصش اینه، زن به ما هو زن حجت نیست الا اینکه یه پشتوانه‌ای بیاد، اون پشتوانه قطعی باشه. با اون پشتوانه قطعی این زن چی بشه؟ معتبر بشه، این زن حجت پیدا بکنه. واضحه؟ کل این دو صفحه اینه، این خلاصشه. ولی یه سری تفصیلات آوردن. تفصیلاتش چجوریه؟ اینه که آقا اصلا خودتون میبینید این یکم بد شروع شده. نگاه کن چجوری شده، شروع شده. میگه المقام الثانی احکام و ظنون المعتبره، احکام ظنون معتبره. اولا اینکه گفت احکام ظنون معتبره خیلی خوب نیست. چرا؟ تو خود همون صفحه 147 که آوردم چی آورده بود؟ صفحه 147 تیتر یه چیز دیگه بود. فی حجیت ظنون معتبره. احکام که میگه انگار مثلا چیه؟ حجت هست، حالا ما میخواییم احکامشو ببینیم. در واقع باید میگفت فی حجیت مثلا به احکام ظنون معتبره. اینجا به اصل بحث سر حجیته، یعنی این نباید گم بشه. من از قصد رفتم اونجا شروع کردم که اینا واژه حجیت چقدر مهم بود. حجیت دو معنا داشت، معنا الاهم بود، اخص بود، اهمش تو قصد بود، اخصش اینجاست. در نتیجه تیتر همون که خودشون اول هم صفحه 147 آوردن باید باشه فی حجیت ظنون معتبره و مثلا احکامهی. اینجوری مثل قطع، قطع هم گفتن مثلا قطع و احکام قطع. اینجا باید بگن حجیته. حالا بعد شروع میکنه خیلی سبک کتاب الموجز متاسفانه اینجوریه، هیچ مقدمه سازی نمیکنه، همینجوری میره تو خلاصه صلب موضوع. میگه و یقع البحث فی موضعین. بحث در دو موضع است. اول امکان تعبد به زن، ثانی وقوع اوهو، یعنی وقوع تعبد به زن بعد ثبوت امکانهی. اصلا یهو وارد این بحث شد. این شروع خوبی نیست. شروع خوب همینی که عرض کردم، اصلا اصل بحث الان براتون جا افتاده که آقا زن به خودی خود حجت نیست، باید یه پشتوانه قطعی بیاد. تو پنج مورد زنهایی هستن، زنهایی که دلیل قطعی اومده هر کدوم رو جدا جدا معتبر کرده. اون پنج تا رو میخواییم تو این فصلا بخونیم. این دو صفحه مقدمه اون اصل بحثه. این مقدمه چیه حالا؟ در واقع یقع البحث فی موضع عین، این مقدمه اینه که اصلا اول یه اولا ثانی هم داره. میبینید اول ثانی، اولا اصلا امکان داره شاره بیاد یه چیزی که زنی بره ماه رو بیاد بگه نه آقا شما به این زنی عمل بکنید. بره ما زنه، یعنی ما میگیم 70% احتمال داره درست باشه. مثلا شاره بیاد بگه آقا 70% و مثل 100% در نظر بگیر عمل کن. اصلا امکان داره؟ اولنش اینه. بعضی ها گفتن آقا اصلا این کار درستیه، مثلا بعضی اومدن گفتن اصلا کار درستی نیست، اصلا امکان نداره شاره این کارو بکنه. واضحه پس این مقدمه چیه؟ بعضی اومدن گفتن امکان نداره شاره این کارو بکنه. ایشون هم آخرش میگه چی؟ آقا امکان داره. چرا امکان داره؟ چون شاره این کارو کرده دیگه، شده دیگه. شما هی حالا خودتو بکش بگو نه امکان نداره به این دلیل به اون دلیل، خداوند این کارو کرده دیگه، گفته این کارو بکنید. اولا امکان داره، این اولا این موضوع اولش اینه، امکان داره. موضوع ثانیش چیه؟ میگه حالا که امکان داره، ممکن هست، حالا واقعا هم شده یا نه، عملا خداوند این کارو کرده یا نه، که وارد میشه بگه این کارو کرده خداوند. تو چند جا؟ مثلا تو 5 جا این کارو کرده. یعنی 5 مورد هست که ما زن پیدا میکنیم ولی شارع گفته به این زن مثل قطعت عمل کن. یعنی چی؟ مثل قطعت یعنی بهش عمل کن. یه نمونهش چیه؟ نگاه کنید، یکی از ظنون معتبره که خیلی هم پر سر صدا و در واقع خیلی هم معروفه، بحث خبر واحده. خبر واحد یعنی چی؟ ببینید اگر خود معصوم بود اینجا به ما میفرمود مثلا این کارو بکن یا این کارو نکن، خب هیچ. ولی فرض کنید صدها سال قبل معصوم یه فرمایشی داشته، اون فرمایش از کتابی به کتابی، از خلاصه فردی به فردی هی نقل شده نقل شده نقل شده تا رسیده به ما. الان یه حدیث جلوی ما مثلا توی فرض کن کتاب کافی، تو نمیدونم وسائل، تو هر کتابی چه قدیم چه جدید یه حدیث هستش. این حدیث مثلا فرض کن بحث رجالی و سندیش هم درسته، ما یقین قصد داریم این از معصوم صادر شده، قصد داریم این از معصوم صادر شده، یا احتمال میدیم به هر حال تو این کتابا بالای پایینی لفظی اینور اونور به هر حال خللی توش وارد، این احتمال هست. حالا البته اینجا مبانی مختلف ها میرسیم اونجا توضیح میدیم، ولی به طور کلی این احتمال هست. حالا این احتمال هست ما چی بگیم؟ بگیم آقا چون قطع نداریم که این از معصوم مثلا به ما رسیده، پس این روایت رو بذاریم کنار. شارع میاد میگه نه آقا، این طبیعت دین من این شکلیه، یه معصومینی توی برهه‌ای بودن، شما که بعدها میان چون این دین خاتمه دیگه قرار نیست معصوم جدیدی بیاد، به همینا تا حدی که مثلا به یه ظن بالایی میرسید، حالا توضیحاتش اونجا میدیم، به اینا باید عمل کنید. درسته 80% مطمئنید، یه 20% احتمال خطا میدید، اون 20% رو نادیده بگیرید، کل عدم بگیرید. خود شارع اینو گفته. پس این ظنه، الان ظنه کدومه؟ ظنه به این روایت هست. ما 70-80% میگیم درسته، ظن داریم که درسته، ولی 20% هم شک داریم. شک داریم به معنی 20% هم میگیم احتمال داره که خلافش باشه، مثلا احتمال داره این حدیث مثلا ساختگی باشه یا این حدیث نصفه نقل شده باشه. از این احتمالا 80-70% ظن داریم که درسته، ولی 20% هم از اون ور احتمال میدیم که درست نباشه. چیکار کنیم اینجا؟ اصل اولیه چیه؟ اینه که ظن به ما هو و ظن نباید بهش عمل بشه، باید بذاری کنار. اصل اولیه اینه. حالا چرا اصل اولیه اینه میخواد اینجاها توضیح بده، اجمالی توضیح میده اینجاها رو. اصل اولیه اینه که ظن باید کنار گذاشته بشه، الا اون الا مهمه، الا یه دلیل دیگه قطعی بیاد بگه آقا تو به این ظنت با این که ظنه عمل کن، نه اینکه بیاد دلیل اون ظنه رو قطع کنه برای توها. مواظب باشید اون ظنه همچنان ظنه، یعنی همچنان تو احتمال میدی 20% که این حدیث ناقص باشه، غلط باشه، هر چی، هر احتمالی که میدی، ولی اون دلیل قطعیه میگه بیا به همون 70-80% عمل کن. عمل کن یعنی چی؟ یعنی احکام دین تو از اون به دست بیار. پس این ظنه تکیه کرد به یه قطعی. کل این مقام ثانی اینه، تو این دو صفحه میخواد بیاد بگه آقا اولا موضع اولش فی امکان تعبد بزنه، یعنی چی؟ یعنی آقا امکان دارد که شارع بیاد بگه به یه زن عمل کن، قبیح نیست. بعضی اومدن گفتم قبیحه، خیلی اینو خلاصه برگزار میکنه. مقام ثانی فی ورود تعبد بزنه، یعنی اینکه واقعا در عالم خارج هم محقق شده. کجا محقق شده؟ اون پنج تا رو به میون میکشه که آقا این پنج تا، اون پنج تایی هستند که محقق شده. سر هر کدوم بحث میکنه، حتی بعضی اختلاف دارن، میگن 4 تاست، بعضی میگن 3 تاست، حالا دیگه کم و زیادش رو تو خود اینا صحبت میکنه. پس الموضع الاول فی امکان تعبد بزن، آقا اصلا امکان داره شارع بیاد به ما بگه به زنت عمل کن؟ تعبد بزن یعنی این تعبد، چرا گفته تعبد بزن؟ چون تو زن داری که مثلا 70-80% این درسته، قطع که نداری که. شارع میاد میگه آقا تعبدن با اعتماد به من، اون به اون زنت عمل کن، نه اینکه اون زن حتما درسته، با اینکه ممکنه غلط هم باشد من به تو میگم به اون عمل کن. تعبد پس یعنی چی؟ یعنی با اینکه 100% مطمئن نیستی، با این که احتمال میدهی خطا باشد، باز با این حال بهش عمل کن. امکان تعبد بزن یعنی این. ایشون شروع میکنه توضیح میده والمراد من، یعنی مراد از امکان، مراد والمراد من یعنی مراد از این تیت که توش گفتیم امکان، حوال امکان الوقوعی. پاورقی هم توضیح داده که منظور امکان ذاتی نیست. حالا این اصطلاح های امکان وقوعی ذاتی رو از فلسفه برداریم بیاریم اینجا کار درستیه نیست، خیلی نمیخواد. میخواد بگه آقا امکان ذاتی که داره، تو این که چیزی نیستش، ولی امکان وقوعی، یعنی آقا امکان داره شارع ما، خداوند، معصومین بیان به ما چی بگن؟ بگن به یه زن اما امکان وقوعی داره. یه بحث خود وقوع است، یه بحث امکان وقوعی. فعلا داریم سر چی صحبت میکنیم؟ امکان وقوعی. تو موضع بعدی که موضع ثانیه تو چی صحبت میکنیم؟ خود وقوعه، که آیا واقع شده عملا یا نه. اینجا فعلا سر امکانشه که آقا بعضی اومدن گفتن اصلا امکان نداره. اولیشون میخواد بگه آقا این که امکان داره یعنی چی، امکان نداره یعنی چی، تا بعد بگم کی گفته که امکان نداره. پس اول میخواد توضیح بده آقا این که امکان داره یا امکان نداره یعنی چی. امکان داره یا نداره امکان وقوعیه. یعنی چی حالا؟ این یعنی امکان وقوعی داره یعنی چی؟ ای مالا یترتب و علا وقوعهی مفسدتون، مفسدتون مترتب نمیشه بر وقوعش. وقوع چی؟ وقوعهی هی به چی برمیگرده؟ تعبد به زن دیگه، نه خود زن که. وقوع زن که خب من زن پیدا میکنم، نه این که شاره بیاد به من بگه تعبد داشته باش به زن، نه. پس وقوعهی دقیقا میخوره به تعبد به زن. مترتب نمیشه بعد بر وقوع تعبد بزن، یعنی اینکه شاره بیاد به من بگه بزنت عمل کن، مفسده ای مترتب نمیشه. در مقابلش یه عده‌ای هستن میگن مفسده ای مترتب میشه. در مقابلش حالا پایین‌تر اسمشون هم میاره، ابن قبی رازی که حالا توضیح میده. خلاصه فالبحث فی انه هل تترتب علی تعبد بزن مفسدتون اولا، یعنی بحث سر اینه. یعنی این به جای این تیتر نگاه کنید، بهتر همین بود آقا، نمیخواد الان امکان بعد بیایم تفسیرش کنیم. تیتر همینه، تیتر اصلا آیا مترتب میشود بر تعبد به زن مفسده ای یا نه، اصلا تیتر درست همینه. اول تیتر رو گذاشتن، یعنی همه این کارو کردن آقای صبحانی هم بنده خدا، چون همه این کارو کردن ایشون کارو کردن. و یعنی نمیخواد تیتر رو بذاریم فی امکان تعبد، بعد بیایم امکانو توضیح بدیم وقوعی، بعد تفسیرش کنیم. خلاصه موضع اول اینه، هل تترتب علی تعبد به زن مفسدتون املا. حالا قائلون، فالقائلون به عدم جواز عمل به زن چی گفتن؟ میگه قائلون به عدم جواز عمل به زن. این قائلون به عدم جواز عمل به زن اینا کیان؟ آی صبحانیه؟ نه دیگه، اون مخالفان، یعنی اونایی که میخوان بگن که امکان ندارن. امکان نداره یعنی چی داره؟ یعنی امتناع داره دیگه. خودش میگه ذهب و الا امتناع وقوعن. اینجا همش داره یه چیز میگه ها، هی داره با الفاظ یه جوری بازی میشه. خلاصه اون قائلونی که مخالف مایه های صبحانیان چی میگن؟ میگن عدم جواز عمل بزن، جایز نیست، در واقع امکان ندارد که عمل بزن شود. یعنی چی میگن امکان ندارد؟ یعنی امتناع دارد، یعنی ممتنع است وقوعن. میشه این الفاظ مترادف. کما ان القائلین به جواز تعبد، یعنی کی؟ یعنی خدای صبحانی و همه اصولیون شیعه. این یعنی همه اصولیون اینو گفتن، همه مطلقا، بلکه اخباریون هم اینو گفتن. یکی دو نفر یه حرفی زدن، حالا اونم یه ماجرایی داره، اگه وقت شد جلسه بعد میگم. خلاصه قائلین به جواز تعبد چی میگن؟ ذهبوا الى امکانه کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی وقوعن دیگه. امکانه هی کذاله یعنی امکان وقوعی. هیچی، تا اینجا خلاصه تیتر بحث بود که آقا این که امکان وقوعی دارد یا ندارد، یعنی این. حالا مخالفای ما کیان؟ ثم ان القائلین به امتناع تعبد، اونایی که میگن تعبد به زن ممتنع است، که مخالف مان. منهم ابن قبه الرازی. ابن قبه در واقع فرد مشهوریه که اصلا یه در واقع سوالی مطرح کرده و پاسخی داده. پاسخش هم اینه که آقا اصلا محال است که شاره بیاد به ما بگه به یه زن عمل کنیم. یه مشکل کلامی داشته ابن قبه. اصلا ابن قبه متکلمه، اصلا ابن قبه فقیه و اصولی نیستش، خیلی هم قدیمیه، یعنی هم عصر در واقع شیخ مفیده که حالا پایین هم توضیحاتی دربارش داده. همه کتاباش تقریبا بحث کلامیه و مخصوص مرتبط با بحث امامته. ایشون اولش معتزلی بوده، شیعه نبوده، معتزلی بوده، بعد در واقع شیعه میشه. حالا یه ماجرهایی داره که فعلا بذارید بحث براتون جا بیفته. خلاصه این معروف به شبهه ابن قبه. میشنوید شبهه ابن قبه، فکر نکنید ابن قبه یه آدم کافری بوده یه شبهه‌ای کرده، نه، بنده خدا شیعه است، از بزرگان شیعه هم هست، عصر شیخ مفید هم هست، کتابای درباره امامت هم مفصل داره. شبهه ابن قبه به این معنا که یه سوال کلامی ابن قبه داشته، یه جواب کلامی به اون سوال میده، اون تو فقه و اصول اثرگذار میشه به این شکل. آقا اون بنده خدا تو فقه و اصول خیلی دستی نداشته، ولی یه حدی تو کلام میزنه که تو فقه و اصول اینجوری معنا میشه. که چی؟ که آقا اصلا امکان ندارد شاره بیاد به شما بگه به زنتون عمل کنید. بگه آقا من میگم به زنتون، اصلا امکان ندارد این. چرا امکان ندارد؟ خدای صبحانی میگه استدلوا به وجوه مذکورتن فی المتولات. خیال خودش راحت کرده ایشون. بحث ابن قبه خیلی اتفاقا مفصل تو کتابای اصولی مطرحه، شاید یه جایی که مفصل تر از همه است تو رسائله، میخونید یعنی ایشالله اگر زنده به رسائل برسید و زنده به معنای حوزویش، یعنی تو فضای حوزه ایشالله باشید و اهل درس باشید، برسید به رسائل، تو همون رسائل یک یعنی جلد یک مفصل، یعنی مفصل بحث ابن قبه چی میگه، جوابش چیه، چه جوابای ممکنی بهش دادن، مذاهب مختلف، خیلی مفصل، که ایشون هم میگه در متولات میاد که ابن قبه، خلاصه حرف ابن قبه اینه که آقا یه مفسده ای داره اگر شاره بیاد، خلاصه حرفش اینه یه مفسده ای داره اگه شاره بیاد بگه به زن عمل کن. چه مفسده ای؟ مفسدهش اینه که آقا ممکن اشتباه باشه دیگه، درسته؟ یعنی مثلا خود شاره گفته بیا به همه به مثلا روایات با اون شرایطش عمل کن، ممکنه اون روایت اشتباه باشه یا نه؟ ممکنه دیگه. حال چی؟ خب قطعا ممکنه، حالا جدیدی نگفتی، ممکنه، درسته؟ ممکنه. حالا اگه غلط باشه، حالا فرض کن تو 100 تا روایت دوتاش غلط باشه، خود شاره گفته بود به این عمل کنه، خب من به این عمل کنم به حکم الله میرسم یا نه؟ نمیرسم دیگه. فرض کن مثلا توی حکمی، تو احکام نمازی، روزه، جایی یه جاش اشتباه میشه دیگه، درسته؟ این یعنی چی؟ یعنی من به اون مصلحت و مفسده‌ای که خداوند میخواسته با اون عمل واجب یا حرام بهش برسم نرسم. خب چی میشه اون وقت؟ از جهت مراتب کمال و نقص و اینا من وضعیتم چی میشه؟ قرار بود آره، در واقع اینجور لازمش اینه که خدا امر به یه عملی کرد که اون عمل تو رو به کمال نمیرسونه. اینجا چجوری باید بگیم؟ چجوری باید؟ این سوال کلامی ابن قبه بود، خیلی پاسخهای مفصل و متعددی هم بهش دادن که ایشون چی میگه؟ میگه ولیکن، خیالش راحت میکنه آقای سبحانی، میگه لیکن عدل و دلیل علا امکان شی وقوعه، میگه آقا عدل و دلیل بر امکان وقوعش. حالا شما ابن قبه هی میری بالا میای پایین، میگه آقا محال مفسده داره، میگه آقا خب شما هر چی بگی خدا این کارو کرده، خود این کارو کرده، عملا گفته به زن عمل بکن یا معصومین این کارو کردن، حالا دیگه شما چی میگی؟ اگه این جزء مخالفین باشه برمیگره میگه چی؟ برمیگره میگه معصومین شما اشتباه کردن، اگه جزء عامه باشه، یا اگه جزء کافران باشه برمیگره میگه آقا اصلا خب خدای شما اشتباه کرده دیگه. ولی ابن قبه کیه؟ یعنی میخوام بگم این استدلالای سبحانی بی وجه هم نیست، چون ابن قبه شیعه است این سوالا داره، میگه آقا به هر حال وقتی خدا و معصومین این کارو کردن یعنی امکان داشته که کردن دیگه، کار اشتباه که نمی کنن. پس حتما شما بگرد خلاصه تو کلام، بگرد دلیلشو پیدا بکن، به مای دقت کن به مای فقیه و اصولی ربطی نداره، یعنی اون یه بحث کلامیه، شما برید تو کلام با هم بحث کنید. البته این حرفای سبحانی ها اصولیون اینجوری جواب ندادن، شاید اینو گفته باشن، ولی مفصل یه 20 صفحه بلکه 40-50 صفحه سعی کردن حرف ابن قبه رو جواب بدن. بعضی از اساتید معاصر هم میگن واقعا این بحث بحث اصولی نه، خب جواب نه درست نیست، اصلا درست نیست، جواب خیلی محکم و قشنگی هم داره، بحثای خیلی مبنای مهمی هم شکل میگیره، بحثای مثلا همین سوالو میدونی یه جور دیگه هم میشه پرسید، آقا مراجع مگه با هم اختلاف نظر ندارن الان؟ دارن یا ندارن تو بعضی جاها؟ خب به هر حال یه دونه از اونا درسته دیگه، درست یا بگو اصلا هیچ کدوم درست نیست، اصلا شاید درست یه چیز دیگه است، نمیشه که همش با هم درست باشه، میشه؟ ببین این جزء مبانی فقه و اصوله که آقا درست یعنی چی؟ یه چیزی درسته فقط یا چند تا درست داری؟ بعضی از اهل سنت و مواصفه نه، هر چند تاش با هم درسته. میگم آقا متوشیه کم چی حرفی نمیزنه، چند تاش با هم درست، به هر حال یه دونه، یعنی خلاصه اگه حضرت حجت بیان کدومو انجام میدن؟ پیامبر کدومو فرمودن؟ به هر حال الان دو سه تا نظر اختلاف نظر وجود داره. خب این یعنی چی؟ حالا فرض کن مثلا من مرجعم درست گفته، به اون کمال میرسم، رشد میکنم، اون یکی‌ای که مرجعشون اشتباه گفته چی میشه؟ خب یه کاری کردن که کمال و نقصی نداره. خب میگم این سوال کلامی مهمیه، ولی ربطی به مستقیم خود فقه اصول نداره. چرا؟ چون آخرش اینه که آقا شده، برید اونو درستش کنید. جوابای مختلف و قشنگی دادن. مخصوص شیخ انصاری یه بحثی داره به اسم مصلحت سلوکیه، شاید بشنوی دقیقاً اینجا مطرحه در جواب به این که آیا امکان دارد یا نه. ایشون میگه همه میگن امکان دارد، فقط تقریبا من خدا ابن قبه گوشه ریه که میگه امکان ندارد، اونم تازه خیلی جدی فقهی اصولی نبوده، بیشتر یه سوم هم حالا کلام متقدم بوده. بله مرتبط هست به طور کلی، ولی نه تو این فضا نیستش. اون حق و طاعت به طور خاص اول اصول عملیه. نه حالا اونجا توضیح میدم. اول اصول عملیه است، برسیم اونجا توضیح میدم. دقیقا اونجا که میچسبه دقیقا اول اصول عملیه باید توضیح شد. این عدد مرتبط با اینجا هم هست، ولی جایی که میشه خوب توضیحش داد اول اصول عملیه به طور خاص تو بحث براءته. ایشون قائل به براءت عقلی نیست. حالا میرسیم اونجا میگیم. حالا خلاصه این آیه سبحانی از این بحث رد میشه. میخوام بگم شما بدونید این دو سه خطی که ایشون با همین راحت ازش رد میشه، حالا که ندل و دلیل نلا امکان وقوعشه فی شریعت الاسلامی کما سیتذه فی ما بعد، یا در بعد، یعنی همین صفحه بعد توضیح میدیم که 5 تا همین 5 فصلی که هست این 5 تا واقع شده و ما هاذا لا حاجه الا استدلال الا امکان وقوعی. در واقع سبحانی ناظر به کیه؟ ناظر به همه اصولیونی که مفصل اینجا وارد شدن جواب ابن قبه رو دادن و اینا. نمیگه اون جواب غلطه، میگه اونا در واقع علم کلامه، شما وسط اصول وارد یه بحث کلامی شدید، برای ما همینقدر کافیه. شما بدونید این بحث از اون بحثای مبنایی تو فقه و اصوله. اگه به خود من بگی من این بحث اصولی میدونم، با یه تقریر دیگه البته، با یه توضیحاتی خیلی هم بنیادین و مهمه. حالا دیگه بگذاریم از این. حالا موضع ثانی چیه؟ موضع ثانی فی ورود تعبد به زن. ورود یعنی چی؟ شما جای ورود بنویسید وقوع. موضع اول امکان وقوعی بود، موضع دوم چیه؟ خود وقوعه. فی ورود تعبد یعنی فی وقوع تعبد به زن بعد از ثبوت امکان. این بعد از ثبوت امکانهی امکان چیه؟ بعد ثبوت امکان وقوعه که تو موضع اول ثابت کردیم. حالا خود وقوع های واقع شده یا نه؟ امکان داره، امکانو فهمیدیم داره، ولی واقع شده یا نه؟ میگه و قبل دخول فی صلب الموضوع. صلب الموضوع چیه؟ صلب الموضوع اون 5 تاست که بعد 1 2 3 4 5 اون 5 فصل رو بشماریم. میگه قبل از اینکه وارد تو اصل موضوع بشیم لابد ان نبین ما هو الاصل فی العمل بالزن، باید مشخص کنیم که اصل در عمل بالزن چیه. زیر اصل خط بکشید. منظورش از اصل چیه؟ میخواد چی بگه؟ میگه آقا اصل اولیه اینه، زن به ما هو زن حجت نیست، نمیشه بهش عمل کرد. این اصل اولیه است. الا یه الایی داره، الا ما خرج به دلیل. همیشه اصل اینجوریه دیگه، اصل یعنی آقا اصل اولیه اینه، الا ما خرج به دلیل. اصل اولیه اینه که به زن نمیشه عمل کرد، حرام است به زن عمل کنیم. الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل که چیاش؟ اون 5 تاست. میگه ما باید اصل اولیه رو مشخص کنیم که در عمل به زن اصل اولیه چیه. حتی یکونه هو المرجع عند الشک، یعنی یه جا رسید ما شک کردیم آیا دلیلی داریم که خارج میشه یه زنی یا نه، باید اصل رو بعد چی بذاریم؟ بعد اصل رو بذاریم که حجت نیست دیگه، همه زنا حجت نیستن مگر یه دلیلی بیاد اونو خارج کنه. حالا اگه شک داریم یه دلیلی اومده اینو خارج کرده یا نکرده، زنه کجاست؟ زنه معتبر نیست دیگه. همین میگه فما ثبت خروج هو عن ذلک الاصل ناخذ به. چیکار می‌کنید؟ فما ثبت، مواظب باشید دیگه به هر حال. فما ثبت خروج هو عن ذلک الاصل ناخذ به، میگه اون چیزی که ثابت بشه خروجش از این اصل. ناخذ به، ناخذ به، به اینا ضمیرش به کی برمیگرده؟ میگه اون چیزی که ثابت بشه خروجش، این خروج اون ما، درسته؟ اون چیزی که ثابت بشه خروج است. انزال کل اصل، این اصل چه اصلیه؟ اصل حجت نبودن زنون. نخوز و به، به چی؟ به اون ما. یعنی چی؟ یعنی چیکار میکنیم؟ نخوز میکنیم چیکار میکنیم؟ یعنی حجت بهش میدیم، حالت رمزی گونه. نخوز به یعنی حجت است، یعنی ما اخذ میکنیم در فقاهت اینجوری. و ما لم یثبت، وقتی که ثابت نشه چی؟ ما لم یثبت خروج هو عن ذلک الاصل نتمسک فیه بالاصل، اون چیزی که ثابت نشه خارج شده اصل بر چیه؟ تمسک میکنیم به اصل. اصلا بر چیه؟ بر عدم حجیت. این خلاصه است. حالا واضح میکنه، توضیحش میده. فنقول قاعده اولیه چیه؟ میگه ان القاعده الاولیه فی العمل بالزن هو الحرمه و عدم الحجیه الا ما خرج بالدلیل. حرمت چی؟ قاعده اولیه فی العمل بزن هو الحرمه یعنی چی؟ حرمت عمل بزن. این واو خیلی مهمه. ببینید ایشون اینجا دو تا قول وجود داره که آقا اصل اینه که عمل بزن حرام است یا حجت نیست. ایشون جفتشو با هم آورده که حالا تو دروس بالاتر اینا دقیق از هم تفکیک میشه، که قدما معمولا میگفتن حرام است، متأخرین بعضیشون میگن آقا نه، حرام به معنی یه حکم تکلیفی نه، حجت نیست. یه حکم چیه؟ وضعیه. این که بگیم حرام است یه حکم تکلیفیه، این که بگیم حجت نیست یه حکم وضعیه. حالا فعلا جفتش ایشون آورده که آقا هر جفتش قائل داره، بلکه شاید هم ایشون میخواد اینا رو تفسیر هم بگیره. قاعده اولیه اینه. حالا اینجا بحث هست، ولی بله قائل داره، حرام به معنای تکلیفیش قائل داره، بله حرام است. آخه حرف اینه، خب آقا ما حالا به این زن عمل کنیم حرام است یه مشکلاتی داره، دقیق تر اینه که بگیم حجت نیست، نه اینکه حرام است. حالا به صرف عمل به زن توی مورد خاص که حالا اینجا خودتون فکر کنید واضحه. اصل اولیه اینه، من میخوام این عبارت رو تموم کنم. اصل اولیه اینه. حالا کی گفته این اصل اولیه دلیلش چیه؟ این اصل اولیه دلیلش چیه؟ کی گفته اصل اولیه اینه؟ ببینید این بحثی که از اون مهمترین، شاید بتونم بگم مهمترین بحثاییه که تو بازه، دقت کنید، تو بازه بعد از اخباریگری، یعنی تو بازه، نگم بعد از اخباریگری، تو بازه شاید از قرن 5 و 6 این بحث هی داغ شد تا مثلا رسید به شهید ثانی و اینا، که یه مقدار یه کم راحت، اینجوری نگم، مثلا یه جاهایی انگار از دستشون در میرفت به بعضی زنها عمل میکردن. خب اخباریگری یه بخشیش شورش علیه این کار بود. اگه تو کلام اخباریونم ببینید، اخباریون هی میگن آقا این اصولیون به زن عمل میکنن. یه داستان تاریخی داره، یه ماجرایی داره، اونم اینه که شهید محقق حلی و علامه حلی تو تعریف فقه یه واژه زن به کار بردن، اونم از اهل سنت گرفتن، لفظشو از اهل سنت گرفتن ولی معناشو اراده نکردن. همه اینا توضیح داره. خلاصه از تعریفی که محقق حلی و علامه حلی در فقه، این که فقه چیست، یه واژه زن توش به کار بردن، اونم از اهل سنت گرفتن واژه را ولی معنا را معنای درستی کردن. همین واژه رو که از اونا گرفتن ولی معنای درستی کردن، یه مقدار تو بعدیا اثر گذاشت. بعد از محقق حلی و علامه حلی کیان؟ شهید ثانی، مثلا محقق کرکی، بیشترم تو شهید ثانی تا محقق کرکی، و تا حدی مقدس اردبیلی، تا حدی صاحب مدارک، تا حدی صاحب معالم. این چند نفر، این همه توی بازن. ببین شهید ثانی و مقدس اردبیلی تقریبا هم سطحن. پسر شهید ثانی کیه؟ صاحب معالمه دیگه، شاگرده، چون وقتی خیلی بچه بوده شهید ثانی شهید میشه، شاگرد مقدس اردبیلیه پسر شهید ثانی، و صاحب مدارک هم همینطور شاگرد مقدس اردبیلیه. یه مقدار تو اینا بوی عمل به زن بعضی جاها میاد. ببین خیلی کما، نه خیلی مفصلا، ولی انصافا گوش میاد. خب اخباریگری یه حرفای زیادی داره. اخباریگری میخوان خوب بشناسید، تقریبا 7-8-10 تا حرف اصلی اخباریون دارن، که شاید مثلا 3-4 تاش از همه جدی تره. حالا شما اجمالا تو ذهنتون باشه مثلا 7-8 تا حرف اصلی دارن. یکی از اون حرفا اینه که آقا اصولیون عمل به زن میکنن. خب اصولیون عمل به زن میکنن، این حرفشون درست نیست انصافا، یعنی خوب نفهمیدن اصولیون چی کار میکنن که همچین تهمتی به اصولیون زدن. اما به هر حال یه رگه ها و ریشه هایی تو بعضیام داره، یعنی انقدرم دور از آبادی نیست، ولی خب اونا دیگه خیلی افراطی عمل کردن. یعنی اخباریون اصلا معروفن که خیلی واقعا بیش از اندازه به اصولیون توپیدن. میتونستن بیان بگن آقا اصولیون بعضی جا اشتباه کردن، نه اینکه بیان حیثیت دودمان طرف، اگه عباراتی درباره علامه حلیشون رو ببینی اصلا دودمان طرفو به باد دادن. یعنی حرفای خیلی زشت این. حالا اخباریون اینجوری بود تا میاد میرسه به بعد از اخباریگری. بعد از اخباریگری وحید بهبهانیه، اینا که مهمن، وحید بهبهانیه، میرزای قومیه. بعد مثلا بیاد شما بگید کاشف الغطاه تا بیاد برسه به صاحب جواهر و شیخ انصاری. اینا تقریبا توی بازه تقریبا 100 ساله قرار دارن. تو این 100 سال یه نکته خیلی مهمه، به طور خاص تو این 100 سال تکلیف اصولیون با زن که آیا اصل اولیه اینه که به زن میشه عمل کرد یا نمیشه، یکم در نوسانه. خب یکم اینجا در نوسانه تا کی ظهور میکنه به طور جدی؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری یکی از اون کارهای خیلی چی بگم دیگه میخشو محکم کوبید تو زمین. چی بود؟ این که آقا اصل اولیه عدم عمل به زنه، نباید به زن عمل کرد. خب این حرفایی که داریم میخونیم دیگه حرفای شیخ به بعده که خیلی محکم مفصل همه اینا رو شیخ انصاری گفته. البته نه اینکه قبل شیخ انصاری، دقت کنید، نه اینکه قبل شیخ انصاری فقها و اصولیون ما به زن عمل میکردن. همه ببینید روح حاکم بر شیعه، چه اصولیون چه اخباریون، این بوده که به زن عمل نمی کردن. فقط چون منضبط نبوده، مثلا بیان بگن آقا به زن نباید عمل کرد، مثلا 5 تا 6 تا 7 تا از این خارج میشه. خیلی مفصل این کارو نکردن اونجوری که شیخ انصاری با تمام جوانب انجام داد. چی میشد؟ عدسشون در میرفت یه جاهایی، میخواستن به زن عمل نکنن، ناخودآگاه میافتادن توش. چند مورد، چند کیا از قدما چند نفر معروفن، مثل ابن جنید و کی معروفن، یه مقدارکی علامه حلی، بعضی جاها خیلی کم، یکم بیشتر شهید ثانی. بعد از اخباریون چی؟ که اخباریون علیه اینا. بعد از اخباریون کیان؟ بعد از اخباریون یه نفر به طور خاص هست که اصلا آقا علم اینو بلند دقت کنید، علم اینو بلند میکنه که اصلا به هر زن نمیشه عمل کرد. خیلی حرفه ها، به هر زن نمیشه عمل کرد. کیه؟ همشهری خودمونه، میرزای قومی. میرزای قومی اون نظر خاص خاصش اینه، خیلی نظر خاصیه ها، زیادی خاصه، که به هر زنی، حالا به هر زنی البته نه دیگه، خیلی هم غلیظا، ولی واقعا به هر زنی، حالا تفصیلاتی داره، بالا پایینی داره، ولی به هر زنی. خب شیخ انصاری یکی از در واقع مخالفای جدی که در مخالفتی که داره میکنه با میرزای قومیه، به خاطر همین قوانینو که حالا خدا رو شو از یه جهت که این بحث رو تو قوانین آخرش آورد میرزای قومی، یعنی ذیل بحث اجتهاد و تقلید توی یه فصل آخری آورد، مفصل هم آورده، ولی باز خدا رو شو که اینجوری شد. اونم به یه دلیلی میگه میشه به زن عمل کرد. میرزای قومی میگه آقا منم میدونم شیعه به زن عمل نمی کند، قرآن و ائمه گفتن به زن عمل نکنید، همه اینا رو میدونم، فقط یه مشکلی هست. همه حرف میرزای قومی که میگه میشه به زن عمل کرد، یه واژه، یعنی تحت یه واژه است، انسداد. واژه انسداد شاید بشنوید، انسداد یعنی اینکه آقا ما هم دوست داریم به یقین عمل کنیم، ما هم دوست داریم به قطع عمل کنیم، ما هم دوست داریم، همه اینا رو دوست داریم، چه کنیم که راه بسته است، منسده، راه بسته است، سد جلومون هست. این سد چیه؟ فاصله هزار ساله با اهل بیته. ببین میرزای قومی کیه؟ هزار سال بعد از، در واقع تقریبا هزار سال بعد از غیبته دیگه، میگه راه بسته است و میره سراغ انبیا. آقا راه بسته است، در مقابل اکثر هم اسران خودش و بعد خودش میگن آقا راه بسته نیست، انسداد نیست، بلکه چیه؟ انفتاح راه اجتهاده. اون میگه انسداد طریق اجتهاد، بقیه میگن انفتاح طریق اجتهاد. انفتاح که اصلا معروفه، انفتاحیون انسدادیون، از این انسدادیون خیلی خیلی کمن. ما انسداد جزئی داریم، انسداد کلی داریم، خیلی مدلای مختلف داریم، ولی به هر حال اینجوری توی معاصرین به هر حال خیلی معدود ولی هستن، بزرگی مثل آقای شبیری زنجانی توی قسمت‌های انسدادیه، توی یک نه حالا به اون غلظتی که میرزای قومی هم هست، نه دیگه حالا توضیح داده، انسداد صدوری داریم، انسداد دلالی داریم، توضیح داره حالا اجمالا. ولی خب غالب بزرگان به شدت مخالف انسدادن، همین حرفی که اینجاست. یعنی میخوام بگم شما بدونید هر بحثی دقیقاً کجاست. این که آقا اصل اولیه عمل به ظنه، اصل اولیه عدم عمل به ظنه، باید ضمیمه بشه با این که آقا و ما قائلیم که انفتاح راه اجتهاده، یعنی به ظن نباید عمل بشه. همون چند تایی که شارع، دقت کنید، همون چند تایی که شارع اومده معتبرشون کرده کافی است برای انفتاح و اجتهاد. حتی بحث خیلی مهمیه، گرچه خیلی از بزرگان میگن بحث انسداد بحث مهمی نیست و دیگه همه قبول دارن که غلط و اینا، ولی من خودم قائل به این نیستم، نه که من انسداد قبول داشته باشم، ولی بحثای مهمی توش مطرحه، خیلی مهم. به من بگی میگم جز مهمترین بحثای علم اصول بحث انسداده. نمیخونم متاسفانه الان رسائل به طور رسمی اصلا تو محدوده هم نیست. به من بگی میگم خیلی جاهای دیگه رسائل رو نخونی اشکال نداره، انسدادشو با یه استاد درست اگه بخونید نکته های خیلی نابی تو دلش هست. بعضی از شاگردان های بهجت خیلی تاکید داشتن به اون بحثا، خود حضرت آقا تو بعضی عباراتش تاکید داره که بحث انسداد، نه که انسداد درسته ها، قطعا انسداد درست نیست، ولی یه نکته های مهمی وجود داره که اجمالا تو بعضی جلسات قبل عرض کردم، برمیگره به این که تو شیعه تو مالان السفیه چی کار میکنه، شیعه تو مالان السفیه چی کار میکنه. اون یه ادله‌ای داره انسداد برای خودش، میگه آقا از یه طرف اگه راه بسته است و ما نمیتونیم، از اون برم عمل، دقت کن، عمل به احتیاط برای همه عسر و حرج میاره. این دوتا رو بذار کنار هم، چند تا مقدمه داره انسداد، اصلا معروف مقدمات انسداد. یه مقدمه دیگه اینه که به هر حال خدا هم یه احکامی از ما خواسته، این وسط باید چیکار کنیم؟ از تو دل این در میاد که آقا پس به زن میشه عمل کرد، حالا به هر زنی با هر رتبه ای هر جوری، اینا نه، کلی میگم تفصیلات داره، من دیگه اصلا نمیخوام وارد تفصیلاتش بشم، ولی میخوام بگم اجمالا بدونید اگر کسی خوب این بحث انسدادو بخونه از لابلاش نکاتی در میاد که خیلی به درد فقه مسائل مستحدثه و فقه حکومتی میخوره. از خود انسداد به ذات مهم نیست، اون بحث اصلی که خیلی مهمه، شیعه در مالان السفیه چه میکنن، یعنی جاهایی که دستمون خیلی باز نیست تو آیات و روایات باید چه کنیم، سریع باید بگیم احتیاط. آره انسداد یعنی به درد اینجا میخوره، نه انسداد یعنی که ما انسدادی بشیم، نه انسداد غلطه ها، ولی لابلاش نکاتیه که قابل خلاصه الگوگیری به یه معنا، قابل ایدگیری به یه معنا، باید خیلی مواظب باشید دیگه. بعضیا خیلی سریع میافتن به دامن انسداد، خیلی سریع، خیلی باید مواظب باشید. بعضی از این افرادی هم که به بهانه‌های انقلاب و اینا دارن صحبت‌های فقهی اصولی می‌کنن، مثل اینای اکبر نژاد، عملاً گرفتار انسداد شده، یعنی به این مشکل مهم افتاده و به شدت فقهشو، یعنی هنر اینه، ببینید راستش اینه، آقام تو چندین جا این صحبتو دارن، هنر فقه حکومتی اینه در عین حال که انسدادی نشیم و بر پایه قطع و یقین پیش بریم، ولی مشکلات روزم بتونیم حل کنیم. این هنره، نه اینکه برای اینکه بگیم چون مشکلات روزو میخوایم حل کنیم آیه و روایت نداریم پس انسدادی بشیم به خاطر نتیجه راه و غلط بریم. حالا اینجا بحثاش مفصل، خارج زیاد رفتیم، بیایم داخل متن بشیم. خلاصه اینه، آقا غالبا میگن انسداد درست نیست، انفتاح، اصل اولی عدم حجت ظنه، نمیشه به ظن عمل کرد الا مخرج به دلیل. چرا اصل اولی حجت ظنه، عدم حجت ظنه و دلیل علیه بر این اصل چیه؟ اینه که ان العمل به ظن عبارتون، ظن چیه؟ عمل به ظن چیه؟ خود ظن نه ها، دقت کنید، عمل به ظن یعنی چی؟ یعنی من به یه روایتی گفته مثلا اینجوری نماز بخون، من 70% مطمئنم این روایت از معصوم صادر شده، وقتی عمل میکنم طبق اون نمازم و اینجوری میخونم، یعنی دارم چیکار میکنم؟ میگه عمل بزن عبارتون ان اسناد معداه الاشاره فی مقام العمل. این خیلی مهمه، یعنی چی؟ یعنی من دارم اسناد میدم معداه، معدای چی رو؟ معدای زن را، نه اصل که حرمت عمله به، ببینید اصل حرمت
عمل به زنده. چرا اصل حرمت عدمه، حرمت عمل به زنده؟ چرا؟ دلیلش اینه، دلیلش اینه که اگر تو به زن عمل کنی یعنی داری چی کار میکنی؟ یعنی داری میگی آقا شارع از من خواسته اینجوری نماز بخوانم. پس عبارتونن اسناد، اسناد یعنی منی که دارم عمل میکنم در واقع دارم اسناد میدم. معدا ضمیر ه به چی برمیگرده؟ به زن. معدای زن را، معدای زن یعنی چی؟ یعنی آنچه که به آن زن دارم. مثلا من یه روایتی هست 70% زن دارم که این از معصوم صادر شده، اون روایت میگه مثلا نمازو اینجوری بخون، منم میام طبق اون روایت نمازو اینجوری میخونم. من که دارم به اون روایت، به اون زنم عمل میکنم، یعنی دارم اسناد میدم معدای آن روایت را، یعنی آن معدای آن زن را، یعنی اون روایت رو. خلاصه معدای زن یعنی آنچه که به آن زن داری. من به چی زن دارم؟ مثلا به این روایته یا به هر چی که زن دارم، دارم اون محتوا رو به شارع نسبت میدم. یعنی میگم خدا گفته، معصوم گفته که اینطوری نماز بخون. خب حالا مشکل چیه؟ و من المعلوم ان اسناد المعدا الی الشارع، تو که اون معدا رو یعنی اون محتوا رو به شارع نسبت میدی، میگی آقا معصوم خواسته اینطوری نماز بخونم. فقط وقتی صحیحه، انما یصح فی حالت الاذعان به انه حکم الشارع. ببینید خلاصش اینه، میگه آقا تو میگی خدا گفته اینجوری نماز بخونم، یقین داری خدا اینجوری گفته یا نه؟ زن داری، زن داری آخرش که مثلا 70% میگی دیگه. حالا اگه اینجوری نبود چی؟ یعنی اگه غلط بود، خدا اینجوری نگفته بود چی؟ حجت نبود، ولی تو حجتش گرفتی، داری عمل میکنی، به شارع هم نسبت میدی، عملا داری بدعت انجام میدی، عملا داری بدعت می، یعنی چیزی که خدا نگفته را به خدا اسناد میدهی، الا اینکه خود خدا بیاد بگه آقا اینو به من نسبت بده. بحثمون سر اون نیست، سر زن به ماه و زنه. یه چیزی آقا من 70% شارع هم نگفته این 70% عمل کن، به صرف اینکه من 70% مطمئنم بیام این کارو بکنم. داری چیکار میکنی؟ میگه آقا این حکم خداست. این توی بحثای پزشکی دیدید خیلی این پیش میاد، یه روایتی میبینن مثلا میگن آقا این داروی جامعه امام رضاه. خب تو با صرف یه حدیث 70% مثلا مطمئنی؟ به صرف یه حدیث اینقدر راحت میتونی بگی آقا امام رضا علیه السلام گفته اینجوری خودتو درمان کن؟ اینقدر راحت؟ یعنی داری چیکار میکنی؟ اگر این غلط باشه چی؟ اگر مراد حضرت این نباشه چی؟ داری یه چیزی که مراد حضرت نیست رو بهش نسبت میدی بدون اجازه خودشون. واضحه؟ میاد میگه که میگه باید مطمئن باشی و الا یکون الاسناد تشریعا. تشریع یعنی چی اینجا؟ تشریع یعنی بدعت، یعنی خودت داری یه دینی درست میکنی از طرف خودت. تشریع نمانه تشریع که خدا تشریع کرده، یعنی چیزی که مطمئن نیستی شرعه، تو بیای تشریعش کنی، بدعت، عملا بدعت میشه. که دلت علی حرمتهی، حرمت تشریع، دلت علی حرمت تشریع ادلت الاربعه، الادلت الاربعه یعنی ادله اربعه، یعنی چی؟ یعنی خب بیاد یعنی تشریع قطعا حرامه، عقل اجماع همه اینا هست. فقط اینجا چیشو میاره؟ یه دلیل از قرآن میاره، و یعنی دلیل از روایت هم داریم، دلیل از عقل هم داریم، دلیل از اجماع هم داریم. دلیل از قرآنش چیه؟ میگه ولیست تشریع، ولیست تشریع الا اسناد ما لم یعلم انه، ولیست تشریع، الا چی؟ اینو یه جا بکنیم، اسناد ما لم یعلم انه ولیست تشریع. بدعت یعنی چیه؟ بدعت یعنی چیه؟